ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد جواد ظریف از دولت پاکستان به دلیل تامین نکردن امنیت در مرزش با ایران انتقاد کرد. سران کشورهای عرب بار دیگر از شناسایی اسرائیل به عنوان سرزمین یهودیان خودداری کردند و یک دادگاه در ترکیه حکم به رفع فیلترینگ توییتر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف از دولت پاکستان به دلیل آنکه به گفته او نتوانسته است در محدوده مرزهای خود امنیت را برقرار کند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت از اینکه دولت پاکستان نتوانسته به گفته او مانع استفاده تروریستا از خاک این کشور به عنوان مأمن شود انتقاد کرد. او بدون توضیحی درباره درستی خبر کشته شدن یکی از گروگان‌ها گفت: دولت و مردم ایران از دولت پاکستان انتظار دارند تا از جان گروگان‌های ایرانی حفاظت کند. در همین باره خبرگزاری ایسنا از قول یک مقام آگاه گزارش داده که سفیر پاکستان در تهران صبح چهارشنبه در ارتباط با پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی روبوده شده در وزارت امور خارجه حاضر شده است. وزیر کشور ایران هم با ابراز امیدواری نسبت به درست نبودن خبر کشته شدن یکی از مرزبانان ایرانی خواستار رفتار مسئولانه دولت پاکستان شد. در همین باره دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی روبوده شده را که هنوز از سوی مقامات مسئول ایران تایید نشده است محکوم کرده و خواستار مجازات مرتکبان این قتل شده است. سران کشورهای عرب در پایان 25مین نشست سالیانه خود بار دیگر از شناسایی اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی خودداری کردند. در بیانیه که پس از نشست اخیر اتحادیه عرب در کویت صادر شده از اسرائیل به دلیل ادامه اقداماتش در کرانه غربی رود اردن انتقاد شده و آمده که کشورهای عربی اسرائیل را به عنوان سرزمین یهودیان نمیپذیرند. در این بیانیه همچنین سران کشورهای عربی از آنچه کشتار حکومت سوریه خواندند انتقاد کرد و خواستار دستیابی به یک راه حل سیاسی برای حل بحران در این کشور شدند. در حالی که دیپلمات‌های روسیه و اوکراین روابط خود را به تبادل اعتراض‌نامه محدود کردند و مسکو همچنان بر نامشروع بودن دولت کیف پافشاری می‌کند، مقام‌های غربی به رایزنی‌های فشرده برای حل مناقشه اوکراین ادامه می‌دهند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ستاد نیروهای مسلح روسیه از تسخیر بیش از 190 پایگاه نظامی و 50 کشتی اوکراینی در کریمه خبر داد. این اقدامات توسط همان افراد مسلح بی‌هویت انجام شده که به گفته مقام‌های روس از ارتش روسیه نیستند، بلکه نیروهای دفاع محلی‌اند. دوشنبه کیف تصمیم گرفت نظامیان خود را از کریمه خارج کند. در این حال 80% نظامیان اوکراینی در کریمه که اکثراً از اهالی محلی هستند برای خدمت در ارتش روسیه ابراز تمایل کردند. نیکولای ماسولوف، کارشناس نظامی، میگوید این وضعیت نتیجه عدم آمادگی اوکراین برای جنگ با روسیه است.
روسیه زمانی به اوکراین حمله کرد که دولت جدید کیف تازه یک هفته سر کار آمده و تمام ساختارهای حکومتی متلاشی شده بود. ضمناً در 23 سال استقلال اوکراین هیچ یک از رهبران این کشور به طور جدی به این فکر نیفتاده بود روزی برسد که ناچار باشند به حمله روسیه پاسخ دهند. دستپاچگی باعث شد تصمیم‌ها با تأخیر اتخاذ شود. ضمناً امید بر آن بود که دیپلماسی بهتر از ابزار نظامی مناقشه را حل کند.
جامعه جهانی از موضع دولت اوکراین حمایت و روسیه را به دلیل اشغال و الحاق کریمه به انزوای بین المللی تهدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا در آستانه نشستی با سران اتحادیه اروپا گفت روسیه یک قدرت منطقه‌ای است و تهدید آن علیه همسایگانش از موضع ضعف است. او همچنین درباره پیشروی بیشتر روسیه در خاک اوکراین هشدار داد. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد در این صورت آماده اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه است. رهبران غربی در حال راه‌حل‌های بحران اوکراین را مورد بررسی قرار می‌دهند که این بحران نشست امنیت اتمی که طی روز گذشته در لایحه هلند برگزار شد را تحت شعاع قرار داد. وزارت خارجه روسیه ضمن اعتراض به این موضوع اوکراین را به تلاش برای نقض رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای متهم و اعلام کرد. ارجاع به یادداشت بوداپست که بر اساس آن روسیه، ایالات متحده و بریتانیا ضامن حفظ تمامیت ارضی اوکراین در ازای نابودی زرادخانه هسته‌ای این کشور شدند، نه تنها بی‌اساس که از لحاظ سیاسی غیرقانونی است. مسکو دولت کییف را متهم میکند که در نتیجه کودتای مسلحانه به حکومت رسیده و باعث فروپاشی اوکراین شده است. ایده از نمایندگان پارلمان اوکراین خواستار بازگشت این کشور به باشگاه هسته‌ای شدند. اما وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد کییف قصد خروج از این پیتی را ندارد. فیودر لوکیانوف رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه میگوید تمام طرفهای درگیر از منطق خارج شدند.
Когда, между прочим, Украина собиралась вступать в НАТО, Россия напоминала о том, что зачем вам в НАТО? Вот давайте
زمانی که اوکراین چند سال پیش از تمایل خود برای پیوستن به ناتو خبر داد، روسیه خود بحث توافق بوداپست را پیش کشید و تأکید می‌کرد چه لزومی برای عضویت در ناتو هست وقتی که چنین ضمانت‌هایی وجود دارد. البته در آن زمان کشورهای غربی نیز برای توافق بوداپست ارزش چندانی قائل نبودند. اکنون تحت فشار گذاشتن روسیه خاصیتی ندارد. نمیدانم آیا کرملین برای شرق و جنوب اوکراین نقشه‌ای دارد یا نه، اما مسئله کریمه تمام شده است.
روسیه مدعی است که الحاق کریمه پاسخ به ابراز تمایل اکثریت مطلق مردم این شبه جزیره برای پیوستن به این کشور بوده. اما سه‌شنبه رهبر تترهای کریمه اعلام کرد سندی در دست دارد که گویا به سفارش سازمان امنیت روسیه تهیه شده و در آن تعداد واقعی شرکت کنندگان همه پرسی کریمه کمتر از 34% گزارش می شود. خبرهای رسمی دلبر آن است که بیش از 86% اهالی کریمه در این همه پرسی شرکت کردند و 97% آنها به نفع پیوستن به روسیه رای دادند. اوکراین و جامعه جهانی این همه پرسی را غیرقانونی می دانند. آنه رایسکه رادیو فردا کیف
18:06 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. پرتاب آزمایشی دو موشک بالستیک میانبرد کره شمالی واکنش کره جنوبی و ژاپن را به همراه داشته. گزارش هاکیست کره شمالی در حالی در ساعت اولیه چهارشنبه این آزمایش موشکی را انجام داده که در آن سوی سیر در لاهه رئیس جمهوری آمریکا در تلاش بود تا کدورت ها میان کره جنوبی و ژاپن را برطرف کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رهبران ژاپن و کره جنوبی را برای اولین گفتگوهای رو در رویشان کنار هم آورد، در حالی که پرتاب موشکی بالستیک کره شمالی لزوم ترمیم روابط متشنج این دو متحد کلیدی آسیایی را برای واشنگتن برجسته نمود. به گزارش رویترز، واشنگتن امیدوار است این نشست سه‌جانبه روابط میان سئول و توکیو را بهبود بخشد، روابطی که با میراث حکومت استعماری سالهای 1910 تا 1945 میلادی ژاپن بر شبه جزیره کره و نگرانی های سئول از بابت تمایل نخست وزیر شینزو آبه برای بازنویسی گذشته دوران جنگ با لحنی کمتر پوزش خواهانه دچار تنش است. رویترز ادامه داده است ایالات متحده می‌خواهد واکنش مجموع متحدان به نگرانی های منطقه‌ای را تقویت کند، نگرانی هایی چون برنامه های تسلیحات ممنوعه کره شمالی و ابراز وجود فزاینده چین در آبهای مورد مناقشه. خبرگزاری رویترز می افزاید در آنچه نمایشی از مبارزه طلبی به نظر رسید، کره شمالی دو موشک بالستیک میانبرد رودونگ به دریا پرتاب کرد. به گزارش رویترز، پرتاب این موشکات دقیقاً در ساعت و زمانی صورت گرفت که در لاهه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و پارک گوئنهای رئیس جمهوری کره جنوبی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کردند. اولین دیدار رؤسای دولت کره جنوبی و ژاپن از زمان روی کار آمدن شینزو آبه در دسامبر سال 2012. پرتاب موشک‌های میانبرد رودونگ کره شمالی در ساعت 2:35 به وقت محلی 17:35 به وقت گرینویچ اولین مورد در نوع خود پس از گذشت 4 سال به شمار می رود. موشک‌هایی که می توانند ژاپن را هدف قرار دهند. در سئول سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی کیم مین سوک این پرتاب‌ها را نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و اقدام تحریک‌آمیز وخیمی علیه کره جنوبی و جامعه بین الملل خوانده است. دولت ژاپن نیز از پرتاب دو موشک بالستیک کره شمالی که درون آب‌های دریای ژاپن افتادند ابراز نگرانی کرده است. با این وجود یوشیهیده سوگا دبیر کابینه و سخنگوی دولت ژاپن روز چهارشنبه گفت توکیو در نظر ندارد گفتگوهای بین الدولی را به خاطر آن معلق کند. گفتگوهایی که از دسامبر سال 2012 معلق شده و قرار است از هفته آینده از سر گرفته شوند. یوشیهیده سوگا، دبیر کابینه و سخنگوی دولت ژاپن، روز چهارشنبه اظهار داشت گفتگوها جایگاه عمده‌ای برای حل و فصل مشکلات امنیتی و نیز مسئله ژاپنی‌های ربوده شده توسط کره شمالی است. یوشیهیده سوگا گفت که توکیو در حال حاضر این گفتگوها را به حال تعلیق در نخواهد آورد، گرچه وی به تهدید پرتاب‌های موشکی کره شمالی نسبت به ایمنی ارتباطات دریایی و هوایی در منطقه اشاره کرد.
از بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدید درباره آزمایش موشکی در کره شمالی. اما یک دادگاه در ترکیه حکم رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر در این کشور داد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که دادگاه اداری ترکیه بعد از توافق برای حل اختلافات میان ترکیه و وبسایت توییتر، حکم فیلترینگ این سایت را لغو کرد. پیشتر به دلیل خودداری توییتر از حذف مطلبی از وبسایتش که یک دادگاه دستور آن را داده بود، در ترکیه فیلتر شده بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم گفته بود که ریشه های این وبسایت را میخشکاند. به دنبال این تصمیم عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از فیلتر شدن توییتر انتقاد کرده بود. 18:11 است. همراه این بخش خبری رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که شنونده تازه ترین های جهان ورزش باشید با فریبرز غریب.
مراسم قرعه کشی رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا 2015 روز چهارشنبه در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد و تیم ایران در گروه سوم در کنار تیم های امارات، قطر و بحرین قرار گرفت. جام ملت های آسیا 2015 با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز 19 دی ماه تا 11 بهمن ماه سال جاری به میزبانی 5 شهر استرالیا برگزار خواهد شد. طبق برنامه بازی‌ها تیم فوتبال ایران 21 دی با بحرین، 25 دی با قطر و 29 دی با امارات مسابقه خواهد داد. فوتبال ایران 3 بار متوالی طی سال‌های 1968، 1972 و 1976 به قهرمانی جام ملت‌های آسیا رسیده و در 4 دهه گذشته نتوانسته این عنوان را تکرار کند. اولین دیدارهای فوتبال باشگاهی در سال 93 روز پنجشنبه فردا در چارچوب هفته 28 لیگ برتر به طور همزمان در شهرهای مختلف ایران انجام می شود. در اهواز فولاد خوزستان صدرنشین جدول میزبان تراکتورسازی تبریز است. در تهران استقلال تیم دوم از تیم رده چهارمی نفت تهران پذیرایی می کند. در رشت پرسپولیس تیم سوم جدول با داماش گیلان بازی دارد. در اصفهان سپاهان میزبان سایپاست. در تهران استقلال اهواز به میهمانی راه آهن می رود. در تبریز قوی سپید انزلی با گسترش فولاد دیدار خواهد کرد و در دو نبرد تیم‌های پایین جدولی ذوب‌آهن اصفهان با سبای قم و فجر سپاسی شیراز با مس کرمان برای ماندن در لیگ برتر مبارزه خواهند کرد. در فوتبال آلمان دیشب تیم بایر مونیخ بعد از پیروزی 3-1 در زمین هرتا برلین قهرمان زودهنگام بوندسلیگای آلمان شد. بایرن در فاصله 7 هفته مانده به پایان فصل جاری بوندسلیگا با 25 برد و 2 تساوی از 27 مسابقه بدون باخت با ثبت رکوردهای بی سابقه به سریع‌ترین قهرمانی در تاریخ نیم قرن اخیر در فوتبال آلمان دست یافت. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب چند بازی موفقه انجام شد که در مهمترین آن در شهرآورد منچستر شیاطین سرخ در اولترافورد با 3 گل مغلوب من سیتی شدند و در رده هفتم باقی ماندند. منچستر سیتی با این برد با 66 امتیاز و 2 بازی کمتر پشت سر چلسی 69 امتیازی به رتبه دوم صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. اگر که بخش های خبری رو از دست دادید میتونید در همین وبسایت بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید facebook.com/radio.farda و در اونجا در کنار خوندن مطالب در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک ما هم شرکت کنید. همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. 18:30 بخش بعدی خبرها خواهد بود.